أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه 25 اردیبهشت 1401، 13 شوال 1443، 15 ماه می 2022، درس 132، فقه هماهنگی، از فقه الاداره، از فقه معاصر، تهیه سازوکارهای هماهنگی. مسئله اینه که سازوکارهای ایجاد هماهنگی چیست و احکام وضعی و تکلیفی آن کدامند. بیان مسئله اینه که یکی از وظایف مدیر هماهنگ کننده امور سازمان تهیه سازوکار هست. سازوکارهای ایجاد هماهنگی است که در حقیقت این تهیه و سازوکارهای ایجاد هماهنگی یکی از اجزاء واجب مرکب هماهنگی است. تو پاورقی اگه ملاحظه بفرمایید این رو اصطلاحاً تنظیم کرده. این سیستم موسش مشکل پیدا کرده. این تو پاورقی داره که اجزا و شرایط هستند. وقت شرایط اول گفته تو پاورقی شماره 1، بعد اجزا رو گفته ساختاری و رفتاری است. مثلا که ما اون چیزی که زرد کردیم عنوان آخرین وظیفه نوشته تهیه سازوکارهای هماهنگی. البته یه سری وظایف ارتباطی داره، یک سری وظایف مثل این که فرض کنید شورای هماهنگی بود که یکی دو هفته بحث شد، بلکه بیشتر. مثلا واحدهای دارای وابستگی فناورانه به هم ایجاد کنه، مثلا لحاظ تأثیر و متقابل عملیات یک واحد در فعالیت‌های واحدهای دیگر، ارتباط از طریق مجاری افقی یا مستقیم، ارتباط مستقیم میان سرپرستان قبل از تعیین خط مشی سازمان و تنظیم عملیات و تعدیل عملیات بر حسب عوامل متغیر در هر زمان بدون اتلاف وقت. حالا اینا رو داریم میخونیم به عنوان اینکه یادآوری اون اجزا و وظایف بشه. حالا یکیش تهیه سازوکارهای هماهنگی است که عبارت شدند از تلفیق و تدوین برنامه‌های راهبردی، نظارت عالیه بر برنامه‌های توسعه، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطابق اسناد بالادستی، مدیریت و راهبری طرح‌ها و مأموریت‌های ویژه و ملی، یک پارچه سازی و اعمال هماهنگی در برنامه‌ها، عملکردها و تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات و از این قبیل. که حالا امروز ما این بحث تهیه سازوکار رو میگیم. در بیان مسئله ما گفتیم که ابتدا با این وظیفه در فقه و لغه آشنا میشیم، سپس به رکنیت یا وجوب این جزء و احکام مربوطه به آن همت میکنیم. خب حالا ما اول میام سراغ فقه و لغه که به اصطلاح مثلا همون مفهوم شناسی به زبان روز هست. این ساز و کار یعنی چی؟ در لغت نامه معین داره که این چه لغت جدیدیه، تازه کاره، ولی اونجا مثلا داره مترادف و متضاد، شاید تو معین هم نیست، جای دیگه است، این لغتنامه های اینترنتی جدید هست، که مکانیزم، ساخت و کار، روال کار مثلا. راهکار هم شاید بشه بهش گفت، حالا نگیم هم نگفت. این ساز و کار از بکنم دست پخت های فرهنگستان زبان فارسی است که آن نماد دکتر حداد عادل که در فقه و لغه این لغات فارسی رو مثلا به اصطلاح ساز و کار، مکانیزم چون لغت غربی هست که به فرانسوی مکانیزم هست، مشینیزم هم میشه گفت، این ماشین طوری که مثل ماشین حرکت میکنه، به انگلیسی مکانیزم. این به چه معناست؟ دستگاه مکانیزم یا سازوکار یه دستگاه است برای تبدیل نیروهای ورودی به نیروهای خروجی مورد نظر. مثلا داده داریم، ستاده داریم، خب یه سیستمی باید وارد بشه داشته باشیم، مثل خط تولید مواد اولیه رو میگیره، این خط تولید دستگاهی میشه، از اون طرف مثلا تولید کالا. روال هم میگن، ببینید مکانیزم رو میگن روال یا روند، که برای انجام هدفی برپا میشه. این روال ما تو فارسی هم میگیم روال یا روند. حالا با دید روال فارسی هست یا نیست، پاره های تشمیل روال، مثلا همون خط عربی، با پاره های تشکیل دهندهش رو، چرخاش، دنده هاش، همه رو که با هم تشکیل میدن، معمولا به گونه جای گذاری میکنن که مجموعه پدید آمده کمابیش خود به خود و تکراری کار مورد نظر رو انجام میده. مکانیزم به زبان ساده به مجموعه از اجزا میگویند. این مجموعه از اجزا که حرکت را تبدیل میکنند یا انتقال میدهند. تبدیل میکنند یا انتقال میدهند. یا به مجموعه از اجزا که باعث حرکت یک جسم می شوند. پس به این سازوکار یک روال، یک دستگاه، یک مجموعه است که حرکت رو تبدیل می کند. یعنی هر ایجاد هر یه حرکتی رو شروع میکنه، مثل ماشین. یعنی حرکت تبدیل میشه به یه چیز خروجی که مورد نظر سازمانه، یا مورد نظر مثلا فرض کنید که سیستم هست. این ما میشه مثلا تو روش های سازوکار. مثلا پس معلوم میشه که روش، خود سازوکار یه روش داره. یعنی سازوکار شیئون، روش شیئون آخر. مثلا سازوکار چرخ دنده این میچرخه. ببینید این قرمز هست با این سبز. خب اینجا یه حرکتی ایجاد میشه، این حرکت رو تبدیل، این به این میچرخه، این که چرخید این میچرخه، دوباره این یکی میچرخه. مجموعی از مثلا این چرخ دنده هاست، اینا با هم ایجاد حرکت میکنن و حرکت رو تبدیل میکنن به انرژی که ماشین رو مثلا هول میده و حرکت میده، سرعت میده با دنده های 1, 2, 3, 4 و اینها. مکانیزم ها به طور کلی از یکی از روش های زیر کمک میگیرند. این چند روشه؟ یکی حرکت قطعاته. چرخ دنده، تسمه، زنجیر، بادامک، بازو، فلان. پس یکی از قطعات رو حرکت میده. تسمه حرکت میکنه، زنجیر حرکت میکنه، چرخ دنده حرکت میکنه. بعد مجموعه این حرکات به یک ترم ایجاد میشن. یعنی حرارت، ترمو دینامیک. بعد این سیستم استکاکی یک روش دیگه است. مثلا ترمز و کلاج. تو ترمز چرخ حرکتی نیست، مثلا تو کلاج حرکت نیست. فشار میدید، استکاک ایجاد میشه، ماشین از حرکت میفته. یا کلاج تنظیمگر مثلا این دنده هاست، یا استکاک با فشار هست، با استکاک هست. مثلا روش سومی هست برای سازوکار، میگن ساختار اجزا. قاب، بست، برینگ یا بولبرینگ، فنر، کاسه نمد، این رو معمولا از ماشین گرفتن. پس یک روش حرکتیست، یک روش سیستم استکاکیست، یک روش ساختاریست که حالا باید ببینیم تو مدیریت ما از کدوم میتونیم الهام بگیریم و الهام گرفته شده به نظر میاد از این بعد ساختاری، یا مثلا یکی از روش های سازگار بهش میگن المان های مخصوص، پین، خار، هزار خار، اینها یه نمادهاییست که به وسیله این نمادها مثلا فرض کنید که ماشین روشن میشه یا به حرکتش ادامه میده. حالا این توی انواع اقسام هست. پس سازوکار شد یک روال، یک مجموعه، یک دستگاه که تبدیل حرکت میکنه، داده رو به ستاده تبدیل میکنه، خروج ورودی رو به خروجی تبدیل میکنه و یا باعث حرکت یک جسم میشه، یک تراکتور رو، یک مثلا فرض کمباین رو، یک اتومبیل رو، یک اتوبوس رو و خیلی چیزای دیگه رو حرکت میده. الان این بشر هم حرکت میکنه، یک سازوکاری داره، از مثلا جوارحی و جوانحی سازوکاره. بعد که حرکت میکنید این حرکت تو تبدیل میکنه به چی؟ به نماز، به کار، به تلاش. مثلا قلب یک سازوکاری داره برای تنفس و تنظیم خون، چیز برای تنظیم خون و تنفس که ریه ها و این است. خب این خود این قلب ببینید چقدر سازوکار داره که دائما در حال حرکته. حرکت قلب که دائمی هست، یه دستگاه قلب بهش میگن که این داره حرکت میکنه، هی دائما. حالا حرکت قلب مثل حرکت قطعاته، وقت این حرکت رو تبدیل میکنه به چی؟ این خون، تولید خون، مثلا تنظیم مدیریت خون که برسه به اندام و رگه ها و سایر. تو لغت ده خدا و معین اینا چیزی پیدا نشد، چون این لغت جدیدیه. اون حالتا راجع به وسیله میتونیم بگیم وسیله یا وسائل، یا فرض کنید ابزار، اینا رو میشه گفت. من این نگاهی بکنم ببینم این سازوکار ما برای تولید مدیریت اسلامی فقل اداره. مثلا شما نها کنید الان ما این تصویرم قطع شد، شما میبینید که خب ما الان یه سکای روم داریم روشن میشه، ورد داریم تایپ میشه، بعد این رو وارد مثلا ایتا میکنیم، در ایتا ذخیره میشه، بعد صوت رو تولید میکنیم با رکوردر و بعد رکوردر رو داخل دستگاه صوتی میذاریم، به اصطلاح دانلود میکنیم و صوت در کنار نوشتار قرار میگیریم. این یه سازوکار الان از قبلش که تولید میشه، تایپ میشه، چون این تایپ نشه، نوشتار نشه، یه نقصه. بعد پاورق خود نوشتارش، یه سیستم خودش، سیستم ورد، از تایپ و پاورقی زدن و ویرایش کردن و انگلیسی فارسی زدن و رنگامیزی کردن و رنکینگ و این شما ببینید که خودش سازکاری است. سازکار یعنی یه مجموعه از حرکات یا مجموعه از قطعات یا استکاکات و همینطور ادمان هاست، هرچی هست. این سازوکار تا نباشه شما نمیتونید اون فعالیت هدفتون رو و اون هدف اصلیتون رو تعمیم بکنید. مثلا ماشین اینجاست، خب شما خود این ماشین یه باری برای شما، کی میتونه بار برداره؟ زمانی که شما روشنش کنید و او حرکت کنه، چرخاش بچرخه و شما رو برسونه. لذا اینجا ما به این سبک مطرح میکنیم. حالا در این موارد روم تصویر هست. خب مکانیزم، میایم تو اصطلاح سازمانی. برای ایجاد هماهنگی معمولا از 4 سازوکار استفاده میشه. یک، اول زرداشو میخونیم. یکی هماهنگی غیر رسمی برنامه‌ریزی نشده، یک زرد. 2 هماهنگی رسمی برنامه‌ریزی شده. 3 زرد سوم هماهنگی به وسیله افراد. و 4 هماهنگی به وسیله گروه ها. 4 سازوکار هست. حالا آقای مدیر هماهنگ کننده یا آقای مثلا معاون هماهنگ کننده بایستی چکار کنه؟ از طریق این سازوکارها ایجاد هماهنگی بکنه. خب این ایجاد هماهنگی یک فعالیت هدفه که اصلا این آقای مدیر هماهنگ کننده رو یا معاون هماهنگ کننده رو که پست خیلی مهمی هم هست، اکنون در ارتش هست، جای دیگه هست، این پست هدفش ایجاد هماهنگی است برای اینکه اهداف سازمان به خوبی، به سرعت، با کیفیت، با دوام و با عمق، با شتاب لازم انجام بگیره. ممکنه یکی بگه خب همینا هماهنگ میشن دیگه، انگیزه دارم. میگه نه، یک آقای میخواد همه رو هماهنگ کنه که کار رئیس و رهبر آسون بشه. کاملا بعضی موقع رئیس دفترا خودشون این چیز رو به عهده میگیرن، اصطلاحا هماهنگی رو. ولی خب این یک امر مستقلی هم هست، کما اینکه اوائل سال تحصیلی هم به او اشاراتی شد. خب حالا اینجا شما میبینید که ما پس 4 سازوکار داریم. حالا یکی سازوکارا رو یکی یکی معلوم میکنیم، ببینیم کدومش مورد توجه فقهای معاصر واقع میشه. پس همونطوری که تو یک ماشین شما یک سازوکار به سازوکار تبدیل حرکت دارید، در ماشین سازمان، سیستم سازمان هم یک سازوکار میخواید برای اینکه همه برای هم تمام سیستم با هم حرکت کنه. مثل پنکه میزنید همه پرهاش میچرخه، استارت میزنید میبینید که تمام قطعات یو با هم حرکت میکنه و این حرکت تبدیل میشه به چی؟ یک حرارت، یک انرژی و ماشین رو حرکت رو تبدیل میکنه و حرارت رو بعد به رانندگی و سایر موارد، رسیدن به مقصد و مقصود. حالا اینجا این چهار تا سازگار، یکیش همین جوریست، هم غیر رسمی است، هم برنامه‌ریزی نشده است. در این روش هماهنگی به صورت داوطلبانه هست، غیر رسمی است. این مدیر هماهنگ کننده نداره، بدون برنامه برنامه‌ریزی تفصیلی یا تفضیلی انجام می‌پذیره. این روش، این سازوکار، این روش از سازوکار کجاها به درد میخوره؟ در موارد ذیل میتوان از این روش الف، هر یک از کارکنان بر اهداف عمل کرده خود و واحدش واقف باشه. اگه واقعا واقف باشه خودش انجام میده، میره و هماهنگ میشه، واحدش رو با اهداف هماهنگ میکنه و با افراد هماهنگ میکنه، میره جلو. به اینکه هر یک از کارکنان تصویر روشنی از نیازهای خود برای انجام وظیفه در نظر داشته باشه. خب اینجا هم دیگه خود به خود اتومات هماهنگ میشن. مهمتر از همه این که هر یک از کارکنان بتونه خود و عملکرد خودش رو با سازمان و اهداف سازمانی وفق بده و سازمان به اندازه برای کارکنان اهمیت بیابد که آنان با اشتیاق و تحقق اهداف علاقه نشون بدن. دال یک مورد چهارم، گروه های کاری سازمان خود رو به سازمان وابسته می دونن به گونه ای که به اون افتخار می کنند و پیوند افراد با سازمان تقویت می شه. ما الان فکر می کنم بنیاد فقهی ما همینطوره، افرادی که یه کارن خود به خود کاراشون انجام می دن و ما باید تشکر کنیم. مثلا امروز از حضرت های آقا بابایی که مثلا این بنر پذیرش سطح 3 و 4 رو زدن. ببینید این مرکز تخصصی خودشو به این بنیاد وابسته میدونه، به حوزه وابسته میدونه، بعد آدم تو کارش افتخارم میکنه، مثلا میگه من تو بنیاد هستم، من تو کار مدیریت اسلامی هستم، تو فقه الاداره هستم. همین که افتخار میکنه، چه آقای اکبرزاده به عنوان هماهنگ کننده چیزی بگن یا نگن، این هماهنگی خود به خود داره ایجاد میشه. پس یک روش اینه که بذاریم عهده خودشون، منتها ما قبلا تو جای جهادی همینطوره. یادم هستش که مثلا آقای روینتن بارها میگفتن باید هر کس خوش هماهنگ بشه دیگه. بله، ما تا این مال هر سازمانی نیست. بشری که نوعا شانه خالی میکنه و جا خالی میده، دچار دارای تسلل و تخلل و اینهاست، این خیلی سخته. ولی توی جنگ مثلا میبینیم هست، تو جهاد هست، تو جنگ تحمیلی آدم بود، هر کسی عاشقانه میامد، با ارادت میامد و هماهنگ بود. نیاز نبود بگیم هماهنگ شید. اینا وقتی بهشون گفت هماهنگ شید، تحصیل حاصل بود، چون اونا هماهنگ بودن، اصلا اومده بود که هماهنگ بشه. منتها خب تا تو هر جایی نمیشه، یه جایی که باید دائم این بشر تحت نظارت باشه چی باشه. مثلا شاید اگر سازمان مال خودشون باشه، مشارکت کنن، خانوادگی باشه، به قول ژاپنی یا مزرعه ای باشه، همه میرن توی مزرعه کار میکنن، همه هم هماهنگن، هر کی کار بلده نشاکاری میکنن، آبیاری میکنن، بعد هرس میکنن، چه میکنه، هر کی کار خودشون میکنه و همه هم میدونن که با اون یکی هماهنگن، این با اون یکی هماهنگه، هر کسی هم کارشو میدونه، اهداف سازمان رو هم میدونه، اهداف جمعی رو هم میدونه، هماهنگ. این یک روش بسیط خوب که اگه ایدئال هم همینه، شاید زمان امام عصر هم همینطور بشه، ولی این عام و فراگیر نیست. روش دوم که زرد رنگ نوشته شده، هماهنگی رسمی برنامه ریزی شده است، درست خلاف اون، این که داوطلب نیست. بسیج مثلا داوطلبه، قوات و تعبعه بهش میگن یا هشت و شعبی، ولی باز میبینیم که یک نوع هماهنگ کنندگی نیازه. اگر استفاده از هماهنگی داوطلبانه مقدور نباشه یا به دلیل بزرگی و پیچیدگی بیش از حد سازمان کارایی، این رو من از یک پژوهشی گرفتم، حالا آدرسش متأسفانه یادم رفت، پاورقی، حالا همین عبارات سرچ کنید توی گوگل هست، فکر کنم یک مقاله است یا پایان نامه است. کمتر دیدم که یک تو سازوکار یه مقاله باشه، از این مقاله جامعه است. حالا من آدرسشو باید بعدم براتون بنویسم. اگر استفاده از هماهنگی مقدور نباشه داوطلبانه یا به دلیل بزرگی و پیچیدگی بیش از حد سازمان کارایی، استفاده از ارتباطات غیر رسمی در حد مطلوب نباشه، برای هماهنگی از روش برنامه ریزی شده و رسمی استفاده میشه و با بکارگیری رویه های عملیاتی استاندارد و مقررات مدون اقدام هماهنگی میکنند. این اونیست که الان بیشتر شایعه. یکی از روش های سازوکار، چون خود سازوکار یه روشمنده، مثلا هماهنگی به وسیله افراد هست. ببینید ما این چهار تا که زرد هست مقسمشون چیه؟ چهار تا سازوکاره. برای ایجاد هماهنگی معمولا از چهار سازوکار استفاده میشه. حالا اینا شما اگه حساب کنید همشون تو روشایی که خوندیم ماشین، ممکنه بگید این از طریق حرکت قطعاته، شما تطبیق بدید، حالا همشو بخونیم بعد ببینیم اینا با اون روش های سازوکار مکانیکی چجوری قابل تطبیقه. یکی هم هماهنگی به وسیله افراد هست. یک سازوکار در ایجاد هماهنگی به وسیله افراده، با توجه به تفاوت‌های فردی انسان‌ها همواره امکان دارد که افراد مختلف از یک خط مشی واحد برداشت‌های متفاوتی داشته باشند. در واقع هر کس تمایل دارد که خط مشی‌های موجود رو با در نظر گرفتن منافع خود تفسیر کند، و همین دلیل هماهنگ ساختن برداشت‌های ذهنی افراد کاری دشوار است. از این رو برای حل این مسئله دو تا راهکار میدن: استفاده از مسئول مشترک، ایجاد واحد هماهنگ کننده. ببینید خلاصه، افراد برداشت و ادراک و نگرش و تفسیرهای مختلفی نسبت به یک خط مش واحد دارن. من هم از ما گفتم امامت امارت هر کی برداشت خودشو میکرد خیلی سخت بود نور هماهنگ کرده، ولی ما توی 6 سال با یه عملیات سنگینی امام جماعت ها، مدیران مثلا مجتمع ها اینا رو سعی میکردیم هماهنگ کنیم، تا حدود زیادی هم موفق بودیم و نتایج خودمون گرفتیم. ولی انصافا سخته، چون هر کسی یا قبول ندارن یا دارن. از اونایی هم که قبول دارن برداشت خودشون رو ملاک قرار میدن و چقدر سخته اینها رو هماهنگ کنید. گو از سلوغ و شلوغ، مثلا سلیقه ها خیلی شلوغه. در واقع هر کس تمایل دارد که خط مش های موجود رو با منافع خودش تفسیر کنه. درسته ما باید یاد بگیریم منافع سازمان رو ترجیح بدیم نه منافع خودمون رو، که بتونیم پنکه بچرخه، پنکه هدفمند باشه. به همین دلیل هماهنگ ساختن برداشت های ذهنی افراد خیلی سخته. از اگه بخوایم به عهده افراد بذاریم نمیشه. افراد رو باید تبدیل کرد به جمع. از یه مسئول مشترک براشون میذاریم تو افراد که او هماهنگ میکنه، بهش میگیم مدیر کل، معاون، چی. یه موقع هم هستش که یه واحدی رو من هماهنگ کننده علاوه بر مسئول مشترک، این مسئول سر جایشه، دستوراتشو میده، ولی یک کسی اصلا تخصصش هماهنگ کنندگی افراد میشه. چهارمین، این تو پاورقی هم هست، عیناً تو پاورقی هست، من تو در یک این مقاله که گفتم پیدا کنید نویسنده‌شو، که حق ایشون هم مالکیت معنویشون باشه. تو ما در پاورقی عبارت ایشون رو خیلی مفصل آوردیم، اون بخش زردش رو جداگانه زرد کردیم. ولی عبارت خیلی تو مجموعه هماهنگی، اگه کسی هم بخواد مطالعه کنه، موضوع شناسی کنه، که پاورقی جامعی براش اینجا هست. حالا آخرین سازوکارم که بخونیم و دیگه بحث ما تمام میشه در مفهوم شناسی در سازوکار اصطلاح، چه در لغت چه در اصطلاح، اصطلاح عرفیه خاصه، حقیقت عرفیه خاصه. اینا هم نیاز به حقیقت شرعی نداره، ولی در این حال ما جستجومون رو ادامه میدیم در قرآن، در حدیث، ببینیم که این سازوکارها آیا معصومین مثلا سازوکارهای خاصی داشتن، از قرآن چجوری میشه، از حدیث چجوری میشه. دوستانم در حدیث به ما کمک خواهند کرد. حالا این هماهنگی به وسیله گروه ها، ایجاد هماهنگی به وسیله گروه نیز امکان پذیر است. یک سازوکار ایجاد هماهنگی است از طریق تشکیل گروه های کاری دائمی یا موقت و تشکیل جلسات گروهی نیز میتوان امور مورد نظر را هماهنگ ساخت. البته ایجاد هماهنگی به وسیله گروه کار آسانی نیست، زیرا توجه به امکان جناح بندی و بلوک بندی اعضای گروه در مورد نحوه اولویت بندی اهداف سازمانی در مقایسه با اهداف فردی یا گروهی احتمال دارد که نیل به توافق در گروه دشوار بشه. ببینید این سازمان های غیر رسمی که تشکیل میشه، گروه های رفتار فردی، رفتار گروهی، رفتار سازمانی، شما اگه بخواید رفتار فردی رو به رفتار گروهی تبدیل کنید، رفتار گروهی رو به رفتار سازمانی تبدیل کنید، یک عملیات محیرالعقولیه. خود این هم معاون هماهنگ کننده رو میخواد، چون مبنای رفتار نگرش ها و ادراکات و شخصیات افراد و این مجموعه رو اووردن و مثل ساعت، مثل ماشین، مثل یک مکانیزم هماهنگ کردن کار سختی است. مثل یه انسان بشه، مثلا قلبش کار کنه، ریهش کار کنه، گوارشش، دفعش، جذبش، اینا فکرش، مغزش، قلبش، همه با هم کار کنه، یه انسان کاملی که بتونه مسلط بر اوضاع باشه و جلو بره. این خیلی سخته. ولی خب سازمانی هم که مرکب از انسان هاست، نه فقط مرکب از سیستم ها، این انسان ها هم ناشناخته و پیچیده و عالم اکبری هستن برای خودشون، اینا همه رو تنظیم کردن کار بسیار سختی است. حالا پس ببین، بحث امروز ما اینجوری شد که سازوکار یک دستگاه، یک مجموعه است، یک روال، اینا رو تو اصطلاحات معنا میکنن که ترجمهش هم مکانیزم که ما تو فارسی بهش میگیم سازوکار. ساز و کار. ساز اون حرکت، کار اون هدفه. شما باید یک ساز داشته باشید، یعنی قطعات داشته باشید، مثلا المانهایی داشته باشید، استکاکاتی داشته باشید، یا یعنی سازن. مثلا فرض کنید که کلاژ، ترمز، فرض کنید چرخ دنده ها، اونور چی اینها ساز شما هستن. بعد کار از شما از اینا کار میخواید. کار ساز میخواد. اصطلاح ترجمه قشنگی، ساز و کار. یک دستگاهی که حرکت رو تبدیل میکنه به کار، به کاری که شما دنبالشید. مثلا اگه سازمانی تولید خدمات میکنه، یکی تولید کالا میکنه، یکی تولید فکر میکنه، تولید اندیشه میکنه، خب این یک هماهنگی میخواد. اگه هر کسی قرارش برای خودش کار کنه، یه جنگل میشه. هرچند جنگل هم خودش منظمه، ولی کشاورزی هم که میکنه انسان باید همه چیز دانش بنیان باشه، حساب شده باشه. حالا به نظر میاد که اگه شما بخواید اجتهادیه در حوزه عرف خاص در دانش مدیریت کار کنید، به نظر میاد که شما بایستی چه بکنید؟ بایستی تلفیقی از اینها رو داشته باشید. ما باید اینجوری بگیم که هم افراد هم گروه ها باید وارد بشن، هم انرژی های داوطلبانه داشته باشن، بخوان هماهنگ بشن، و هم اینکه با برنامه بشن. به نظر میاد که هر چهار سازوکار تلفیق که بشه، نظر نهایی ما اینه، نظر شما چیه؟ وقتی که اینا با هم تلفیق بشند، یک سازکار واحدی تشکیل میشه که هم افراد هماهنگی به وسیله افراد، هماهنگی به وسیله گروه ها، هماهنگی با برنامه ریزی و هماهنگی داوطلبانه، اینا با هم که بشه این آقای مدیر هماهنگ کننده یا معاون هماهنگ کننده میتواند این سازمان را هماهنگ کنه، واحدها و افراد و گروه ها و اینا رو با همه تفاوت هایی که دارند و اختلافاتی که دارند همه رو هماهنگ کنه. این که ما بخوایم یکی از این سازوکارا رو استفاده کنیم به نظر میاد ناقصه، به وسیله گروه فقط باشه خب افراد فراموش میشن، به وسیله افراد باشه به گروه ممکنه صدمه وارد بشه، بعد گروه هم نباشه به سازمان، چون گفتم رفتار یا فردیست یا گروهیست یا سازمانیست، خب اینو باید به هم وصل بشه. بعد هم نگرش های مختلف، شخصیت های مختلف، ادراکات مختلف، رفتارهای گوناگون تولید میکنه و اینا رو باید هماهنگ کردن کار بسیار سنگینی است. ببینید قوی ترین مدیران نمیتونن هماهنگی ایجاد کنند. از شما الان میبینید که تو دنیا هیچ کشوری نیست که ایدئال باشه، مگر خود اون امام عصر بیاد و از اون کاریزمای بسیار بالا، اون قداست بسیار عالی و اینکه یه شخصیت رهبری گونه داره و میتونه، ولی در غیاب او ما میتوانیم حتی اکثر تلاش خودمون رو داشته باشیم. پس بحث امروز ما این شد که یکی از وظایف مدیر هماهنگی تهیه سازوکار ایجاد هماهنگی است. این تهیه یک تکلیفه، یک جزئی از وظایف هماهنگی است. حالا این فردا باید بگیم که این آقا چگونه میتواند این سازوکار را تهیه کنه و اینها رو، حالا فردی باشه، گروهی باشه، چی باشه، این رو باید اینها رو تهیه کنه، خلاصه سازوکار رو تهیه کنه تا به اون کار لازم برسه. این فعلا مفهوم شناسی بود، فردا اگه زنده بودیم نتیجه میدیم. ما معمولا دیگه چون فردا صبح ممکنه آنلاین باشیم، بلافاصله حرکت میکنیم به سمت انشاءالله به سمت اردبیل، یه هفته اونجا هستیم برای همین کارهای مدیریت اسلامی. ما هر جا بریم مدیریت اسلامی هستیم اونجا، بالاخره یه کاری رو به گونه‌ای باید پیش ببریم و کرمان رو هم هماهنگ کردیم، حالا باید بریم اردبیل، بعد مازندران، جاهای دیگه، اون کارهای پردیسانی حالا ملی شده، بعد بین المللی میشه، بعد در سراسر کره زمین اتحاد امامت و امارت، نظریه ارتزاق، نظریه گزینش اسلحه و ساره نظریه‌هایی که ما پردازش کردیم و میکنیم یک به یک در سراسر زمین به کمک شما فقهای معاصر پیاده میشه. من گله خودم رو همچنان اعلام میکنم، دوستان نسبت به رساله‌هاشون عنایت کافی ندارن و نارضایتی من برای شما باید مهم باشه. ما داریم تلاش میکنیم برای شما که مجتهد بشید به اذن خدا، به عون خدا، به علم خدا، ولی دوستان اصلا یادشون میره که با من صاحب رساله هستم، 40 روزم شد، حالا آج آقا نیست، یه ویس بفرستم اقلا، اینم نمیشه که من تو 40 روز این اصلا نتونستم کار کنم. خب اینه که میشه بگید من کاری نتونستم بکنم و تازه چرا نتونستید کار بکنید؟ خب ما الان یک اجازه اجتهاد میخواییم بدیم، اقلا یه رساله منظمی داشته باشن. اجازه اجتهاد منوط به کرسیه، قبلش منوط به رساله است، قبلش منوط به درس هاست که شرکت بکنیم.
سر 40 روز شما تقویم دارید، میرسه 40 روز من تمام شد. ما الان 2 ماه اصلا هیچ کس اصلا توجه نداره، جز تعداد بسیار اندکی. من شدیداً ناراضی هستم و گلمندم، ولی میدونم که اشتغالات شما خب هست، ولی اگه ما جدی باشیم بخوایم اجتهاد داشته باشیم، اصلا میگه میشه بدون رساله اجتهادی مجتهد شد؟ میگه میشه بدون رساله اجتهادی صاحب کرسی شد؟ میگه میشه بدون که شرکت در این درس ها مجتهد شد؟ اونم مجتهد مدیریتی. 1000 تا درس بخوان بذارن ما استقبال میکنیم، رقیب بتراشن، کلاس بذارن، هر چی بذارن، ولی چاه باید آب داشته باشه، نه اینکه توش آب بریزن. ما فارغ از این همه حواشی و هیاهو داریم این کار رو انجام میدیم، ولی این قابل توجیه نیست که حتی یک نفر سر 40 روز بعد من باید آقای اکبرزاده بگن گفتیم ما رمزونه. خیلی خوب، حالا دیگه نمیدونم عید فطره، خیلی همش بعد تابستونه. خب اینا که همون توجیهاته. لازم من تقاضا میده که همین امروز همه نگاه کنن 40 روزشون، همه نوعاً 40 روزشون تمام شده، گزارش کارشون رو حتما برای حقیر بفرستن که در کانال رساله های اجتهادی بگذاریم. خوشبختانه نوع دوستان هم صاحب رساله هستن که ما بتونیم به زودی. من تا الان هرچی تلاش کردم یه نفر رو تونستم، یکی از دوستان رو واجد شرایط اجازه اجتهاد دونستم، اونم هنوز دستم داره میلرزه که واقعا اون شرایط که ما فردا اجازه اجتهاد دادیم رفت تو جامعه علمی پیش مراجع پیش این بر اون بر سربلند کنه این اصطلاحاً بنیاد رو و این سیستم رو. پس من هر چنگایی باید نارضایتی اعلام کنم که هرچند برای نارضایتی بنده برای شما اصلا مهم نیست، اصلا کسی گوش نمیده، ولی خب ما مجبوریم بگیم. مثل رهبر معظم اسم سال رو میذارن تولید، یا مثلا میگن نرخ جمعیت بالا بره چی بره، کسی گوش نمیده. بعد مدتی میان میگن گوش نکردید. خب این که خدای که ناظره، خدای که حاضره و او برای خودش واکنش هایی داره. خب ما باید شکر نعمت کنیم به اینکه رسالمون رو با سبک فقل اداری ساعت 8 صبح تا 9 صبح در وقتی ساعت برمیگرده 7 تا 8 این کار رو انجام بدیم. پروردگارا ما رو در این زمینه موفق بدار. فردا هم انشالله ما این بحث رو سازوکار تهیه ببینید، تهیه هم هست، تهیه سازوکارهای هماهنگی تکلیفیست برای جناب آقای معاون هماهنگی. سازوکار معنی شد، حالا تهیهش چجوره؟ آیا تکلیفش تعینیه، عینیه و واجبش مثلا فرض کنید که نفسیه چی هست، که این رو انشالله بحث میکنیم. منتظر ویس ها و گزارشات شما همین امروز هستم. همگی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اساتید معظم، حضرات آقایان خیراندیش، آقای امینی اصل، آقای سید اصغر حسینی که و آقای واهبی در آداب کانکت بودن، آقایان کرامت نوروزی، اسدالله مظلومی، خادم علی، آقای ابراهیمی، امیرخانی، محمد مهدی که نماینده بنیاد هستند در شهداد کرمان. و شهداد کرمان مسقط الرأس این بحثاست تحت عنوان مدینه فاضله‌ای که بوده. از آقای امیرخانی تشکر میکنم که این مسئولیت رو قبول کردن. آقای سلام علیکم، آقای صفیپور، آقای قیاسی، آقای سید رضا کریمی، آقای آخوندی، آقای امینی، آقای نوروزی و سایر دوستان که آقای اکبرزاده، افتخاری پور نام بودند که حالا همه اینا رو آقای شیخی، آقای توحید لنکرانی، اینا همه هستند و ما ازشون تشکر میکنیم. و من دارم عرض میکنم بدون تنظیم رساله گویا ما هیچ کاری نکردیم، این رو هم اطلاع داشته باشیم.